قصه شب.
سیبیل، نویسنده نوژن بالکانی، بازیگران شمسی صادقی، رازیه مومیوند، بویوک میرزایی، مشتبه طباطبایی. کارگردان مینو جبارزاده، گوینده معصومه عزیز محمدی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم،
شنوندگان گرامی، حالتون چطوره؟ امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید و از شنیدن مجموعه رادیویی سیبیل لذت برده باشید. در قسمت‌های پیشین شنیدید عباس پسرک 14 ساله که همیشه در رویای مرد شدن مثل پدرش آقا قدرت به سر می‌بره، توسط دوستش اکبر از ماجرای مصطفی شیرینی خورده خالش رعنا مطلع میشه. اون در مسیر با پدرش مواجه میشه و پدرش خبر اومدن خانجونش رو بهش میده. آقا قدرت با وجود کدورت قدیمی از حشمت قهوه‌چی، به خاطر لوتیگری و مرام برای وساطت در نحوه باز پرداخت بدهی محمد به حشمت که برادر حشمت هم هست، بعد از 12 سال پا به قهوه خونه حشمت میذاره. اون مهلت 10 روزه برای محمد میگیره و تارموی سبیلشو پیش حشمت گرو میذاره. از طرفی رعنا خاله عباس گریان پیش عشرت خانم مادر عباس میره و از اون برای ماجرای پیش اومده برای مصطفی کمک میخواد. عشرت قول میده در این مورد با قدرت صحبت کنه. عباس که حرفای هر دو خواهر رو مخفیانه میشنوه، بیشتر بر دزد بودن مصطفی مطمئن میشه. عشرت از عباس میخواد نهار پدرشو براش ببره و حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
اکبر راست میگه، مصطفی یه نامرد دزده، اما عجب آدم ناحسابیه. این اکبر تیرای منو گرفته و معلومه به کدوم خدا بی خبر گفته که مصطفی دزدی کرده. الهی این لقمه تو گلوش این سنگ گیر کنه. خیر نمینه اکبر، بذار یه بار دیگه ببینمت. اون موقع حالا تو اصلابی جا میارم. باش سالا. خواه رسیدم در دکون اصلابی آقا. سلام آقا جون.
آه علک، چطوری پسر؟
ننه نهار فرستاده.
آره دستش درد نکنه. چی هست؟ آره مواظب باش به شب گوش نخوری.
باشه باشه چشم. قیمه پخته آقا جون. ننه گفت بگم با همون گوشتای تازه که اون روز آوردید درست کرده.
بابا بابا آخه میدونه که من عاشق قیمه.
آره
ببین پسر، یاد بگیر فردا خواستی زن بستونی باید عیالت از حالت با خبر باشه که امروز چی دوست داری. فهمیدی؟
چشم جون
میشه تو ببند چش سفید.
ببخشید آقا چشم.
نه نه، بر این بار که با آقام خدا بیامرز رفته بودم خونه ننه، دزد کی از کنار پنجره یه دختر دیدیم.
اه خوب.
با یه ظرف سفالی لاجوردی که توش قیمه بود. یادش بخیر ننت بود پسر. همونجا دل منو برد. قیمه اینه و گل سرخه بین من و ننت. میشنوی؟
بله آقا جون.
آمد کنه من کمک کنین گشنم بدبختم.
پدر جان بیا بشین اونجا، بذار گوشتو آماده کنم.
خدا عوضه بده من انشالله.
آقا بیاییم بیاییم من کمکتون کنم، اصلاتونو بدیم به من. خب بیاییم من بپو نیفتی بیاییم من خب حالا بذاریم فارچه رو عدو کلتون برش دارم.
بچه چی کار بکنی؟ به این چی کار داری؟ کنار نزن پارچه رو.
آخه نمیبینید که جایی رو بذارید بدن جان. آخه پیششید که جایی نمیبینه. من قبلا شما رو جایی ندیدم.
نکن بچه اصلا گوش نخواستم.
ول کن اما اذیت نکن بنده خدا رو. برو به ننت کمک کن، فردا خانجونت میاد. برو
باشی چشم. من رفتم پدر جان عزت زیاد، اما شما قبلا منو ندیدید. من ندیدم.
من کجا ندیدم؟ من چه جان؟ برو
ببین عباس اونو ول کن. بیا اینجا، بیا اینجا. ببین پسرم شاید یکی نخواد بنده خدا شناخته بشه، آبروش بره که محتاجه. چه این چیزا میره تو مخت بچه؟ حالا برو.
خدا
خدا به همراه.
بابا ولی من مطمئنم این آقا رو یه جای دیدم. حالا چون آقا خواست پا پینشم بی خیال میشم. آقا بنده خدا همیشه حواسش به همه هست، خاطر سیبیلاشه. مرد یعنی سیبیل و بس.
الان پدر جون این تیکه گوش رو الان واسه چرخ میکنه.
خدا خیلی
میدم بهت. شاگردم امروز صبح رفته یست پیش ننش. منم دستنها هم دیگه شرمنده دیگه، واسه یکم معطل شی.
خدا خیرت بده، خدا خیرت جوونی.
ببین نمیخواد بیای جلو، همونجا بشین واسه میارن. اذیت میشی با این پات.
خیلی ممنونم آقا قدر. بزنی پاچه رو صورتم بزنم کنار.
محمد تویی؟ چرا این ریختی شدی؟ صورتت چرا سیاه؟ موهات چرا جولی پولیه؟
خواستم کسی من نشناسه. خودمونیم ها. خوب تونستم خودم رو تغییر بدم. میگم به نظرت بهتر نیست برم تیات بازی کنم؟
الحق باید با این ساتور فرق سرتو این و این شرق دو قسم کنم.
مخلصم.
مردت شدی منو دست میندازی. ما رو باش که واسه تو دقیق سیبیل گره گذاشتیم و مهلت گرفتی.
راست میگی رفیق با منام، مهلت گرفتی؟ ای خدا پدر خدا بیامرز تو بیامرزه. شیر ننت حلالت باشه مرد. رستم دستان
بارم. بله بود رستم دستان. دستم رو بلکن. قدرت رو دست انداختی، حالا داده سخنم میدی؟
ای بابا قدرت چرا انقدر دلنازک شدی؟ تو که واسه بهتر از همه بدونی من از دست این برادر نااهل حشمت محکوم به قایم شدنم. مجبور بودم اینجوری بیام تو دکونت. آخه اگه یکی منو تو بازار ببینه میدونی چی میشه؟ هیچی دیگه، جلدی میپره به حشمت خبر میگه، تا به خودم به جنبم حشمت باش سرم سبزه.
حالا که خیالت راحت شد برو هرون رو اون صندلی بشین، با اون پارچه صورت سیاه شده تو پاک کن مرد حسابی. این سربند تار و پود شده رو از این سرت بردار.
نه حقیقتش خیالم راحت نیست.
واسه چی؟ میگم مهلت گرفتم. چرا حرف حساب تو سرت نمیره؟
ببین قدرت جان، بالا غیرتن آتیشی نشه تا بهت بگم.
خب بگو میشنوم.
بذار اولی کمی صندلی بشین. دستت درد نکنه. یه چایی هم به من بدی بد نیست. آخه تو اون دخمه آبم نیست چه برسه چایی. ببین چقدر بدبختم که دلم واسه یه سکون چایی لک زده.
تعارف نکنی ها، چیزی میزی هم لازم داشتی بگو، در خدمتی. حالا هر کی ندونه فکر میکنه گشنه تشنه موندی. خوبه هر شب به شاگردم اکبر میگفتم کباب برسونه دستت. یا امروز اکبر فقط نیست.
ای بابا قدرت جان، امروز از دنده چپ بلند شدی یا دست درد نکنه. کباب بود اما چایی که نبود. آدمی زد همینه دیگه، اگه صد روزم کباب بخوره یهو دلش واسه یه تیکه نون خشک تنگ میشه.
نقل این حرفا رو ول کن، بگو ببینم چرا نمیتونی سر وضع تو مثل آدم کنی پسر.
ببین قدرت، همه ما میدونیم حشمت چقدر از عیالش حساب میبره و هر شب باز جواب پس بده. حتی شنیدم ایلش دسته بزن داره. واقعیتش یه بار خودم دیدم، یعنی با چشای خودم دیدم ایلش انقدر با کمربند زده بودش که تا یه ما وایستاده میخوابید. درسته ازش مهلت گرفتی، اما من قبل از پول دادن نمیتونم بیام بیرون. اون وقت هر روز این زنش دم خونه ما میخواد آبرو ریزی کنه. حشمت که مرد نیست جلوشو بگیره. غلط میگم بگو غلط میگی؟
آره حرف حساب جواب نداره. بده وسط چایی بریزم.
دست درد نکنه. فیلمثل قدرت جان، همون سه روز پیش که خونه عهد و عیال بودم عیالش دقلباب کرد. نمیدونی چه آبرویی از من تو اهل محل برد. راست وایستاد تو چشای من میگه مال مردم خور. بعدشم با عیال من شروع کردم به گیس و گیس کشی. انقدرم که زور داره تو این سرباز زن منو این هندونه انداخت تو هول.
الله اکبر، این اشمت با دین وصلت کرده. یه چای تو بخور.
دست درد نکنه، بیا تو هم بشین اینجا.
کار دارم، باید واسه کریم این گوشتا رو آماده کنم، امشب نظری پزمون داره. یادت رفته ها؟
نه یادش به خیر، راستی هر سال پیشش بودم، اما امسال چی؟ حالا چند روزی مهلت گرفتی؟
10 روز.
10 روز همش؟ آخه مسلمون 10 روزه قندم نمیشه واسه قهوه خونه خورد کرد. من چجوری پول جور کنم؟
مگه نگفتی یعقوب کوزاتو میخره؟ خب بفروش دیگه.
آره اما 123 کمه، باید بسازم اونم تو اون دخمه نمور.
لعنت به شیطون، چرا از اول نگفتی مرد؟ من فکر کردم همین امروز میفروشی. سیویل واسط گرو گذاشتم مرد، اگه کج و کله.
حالا نمیخواد از سوانی بشه یا قدرت، یه فکری الان کردم. اگه شبابیه پیشم این 10 روزه رو کمکم کنی حله. فقط هیچکی نواس بفهمه، حتی عیالتون. به گوش زنم برسه بدبختم ها. آخه بهش گفتم رفتم سفر پیش رفیقم که پول جور کنم.
ای بابا محمد، آخه من از دست تو چی کار کنم؟ چه جوری شبونه پنهونی بیام کمکت؟ اگه زنم بفهمه چی؟ اگه هم نیام سیبیلم میره به باد. آخه من قصابم ملک، کوزگاری بلد نیستم که. ایشالله بری تو خاک که دیگه در نیای مشنگ.
بله عجب چایی خوشتمی، مزه کردم دیم. بعدشم به روانت مسلط باشه قدرت، این روزا انگار گره به کارت افتاده که خیلی زود آب روغن قاطی میکنی. هر چیزی خب راهی داره مرد.
اینو ببین به ما داره یاد میده.
اگه فکر میکنی درد دل کنی سبک میشی، خب منو محرم خودت بدون. اینه داداشو نداشتت بگو
هرشبانه بیرون برو از جلو چشم تا نزدم اون یکی پاتم مثل یکی چلاق کنم.
بچه با من هم نگران نباش، من پسش برمیم. چی کار میکنی؟
گرت گم کن، گفتم برو تا به حشمت و عیالش پیغام نرسوندم.
ای بابا خیلی خوب،
گفتم تو کدوم پس تو اینو موش قایم شدی.
باشه بابا شب میبینمه.
برو دیگه.
خیلی خوب برو، چش کمک کنی.
خدایا خودت کمکم کن. آخرشم از بیفکری محمد سیویلم به فنا میره.
اطلاعات فوری.
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ماسک استفاده شده را در سطل دردار بیاندازید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی برنامه تالار آینه. من شهاب شهرزاد هستم و انشالله تا پایان این برنامه هرچند کوتاه در خدمتتونم. در کنار من عبدالله علایی تهیه کننده همین برنامه. سلام.
سلام جناب شهرزاد، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو ایران.
زنده باشین. من فکر کردم که با توجه به اینکه پرداختیم به یکی از نویسندگانی که موفق شده نوبل ادبیات 2017 رو به خودش اختصاص بده،
کازو ایشیگورو بود دیگه،
کازو ایشیگورو بود، برماری صحبت کردیم،
نویسنده ژاپنی،
بله، و کتاب بسیار خوب بازمانده روز رو با بله. ترجمه زیبای نجف دریابندری هم معرفی کردیم به دوستان علاقمند و عرض کردم اگر کسی از ایشیگورو چیزی نخونده بهتره که با همون کتاب شروع کنه، به خاطر ترجمه خیلی زیبا و پیام انسانی بسیار والایی که اون کتاب به خوانندش میده. اما پیشنهاد شما این بود که
هر هفته اگر بشه در مورد یک کتاب از کسایی که حالا برنده شدن تو نوبل ادبیات، برندگان نوبل ادبیات، حالا تو سالهای پیش
معرفی بکنم.
آره، معرفی بکنم.
منتظر باشید به یکی از برندگان نوبل ادبیات می‌پردازیم. جوزه ساراماگو نویسنده پرتغالی است که در سال 1922 به دنیا اومده. تقریبا از سن 56 سالگی به طور مداوم به نویسندگی روی آورده. بلند آوازه ترین رمان های او که ممکنه اسمش رو شما شنیده باشید، بالتازار و بلیموندا، بلم سنگی، تاریخ محاصره لیسبون، کوری، همه نام ها و بیداری، اینها مهمترین کتاب هایی هستن که بسیاری از اینها در کشور ما هم به زبان فارسی منتشر شده. سال 1998 ساراماگو برنده جایزه نوبل ادبیات شد. توی خانواده کشاورزی متولد شده بوده و در نوجوانی برای امرار معاش به شغل‌های مختلفی مثل آهنگری، مکانیکی و کارگری می‌پرداخته و از این نظر خیلی جالبه. بعد از این مدتی به ترجمه و نویسندگی در روزنامه رو میاره و اولین رمانش رو با نام کشور گناه منتشر میکنه. ویژگی مهمی داره آیه علایی این کتاب کوری که حالا میخوام بیشتر در موردش صحبت بکنم. توی کتاب های دیگرش هم البته در نحوه نگارش این ویژگی رعایت شده، اونم عدم استفاده از علایم سجاوندی و انتخاب یک نثریست که به نظر میرسه جمله هاش خیلی طولانیه و خوندنش تا اندازه دشوار، ضمن اینکه شخصیت ها از جمله در همین کتاب کوری هیچ کدام اسم مشخصی ندارن و از اونها با ویژگی های مختلفشون اسم برده میشه، یعنی
ترجمهش خیلی سخته،
ترجمهش دشواره و نویسنده در واقع تمام قدرت خودش رو به کار گرفته برای اینکه از طریق استفاده از این نوع نگارش کار خودش رو به سمتی ببره که انگار نه زمان داره نه مکان. یعنی ممکنه آدم‌های
زمان و لامکان،
آدم‌های از کشورهای مختلف، همچنان که این اتفاق افتاده، با آثارش ارتباط برقرار میکنن و اون رو منتسب به خودشون و وضعیت زندگی خودشون میبینن. نویسنده تمام تلاش کرده که زشت‌ترین و سخت‌ترین وضع رو برای شخصیت‌هایی که در رمان کوری به اونها می‌پردازه ترسیم بکنه و از آلودگی که زندگی بشر رو فرا گرفته صحبت بکنه. در واقع این رمان به قول یک منتقد دشنامی است که نویسنده نثار جوامع بشری میکنه، مخصوصا جوامع بشری مدرن، جوامعی که در اونها محبت انسانها به هم دیگر روز به روز ضعیفتر میشه، کاهش پیدا میکنه و سرپیچی از قوانین دائما داره افزایش پیدا میکنه. وضعیتی که شهر در رمان کوری بهش دوچار میشه در واقع بازآمده سرپیچی از اصول انسانی است، بلاهای مختلفی که بر سر افراد میاد. بله دقیقاً. یه بخشی رو اتفاقا من انتخاب کردم براتون میخونم از متن کتاب کوری. زن دکتر که منجی جامعه است از دکتر میپرسد چرا کور شدیم؟ دکتر جواب میدهد نمیدانم، اما شاید روزی بفهمیم. زن دکتر جواب میدهد: میخوای نظر من رو بدانی؟ من فکر میکنم ما کور نشده ایم. ما کور هستیم، کور اما بینا، کورهایی که میتوانند ببینند اما نمیبینند. این بخشی از کتاب و یک قسمت دیگر. همسر چشم پزشک با خود فکر کرد هیچ کس دیگر به ما حمله بر نمی شود، ولو این که چیزی دزدیده یا کسی را کشته باشیم. هیچ کس برای دستگیری ما به اینجا نمی آید. آنقدر از آدم به دوریم که یکی از همین روزها دیگر خودمان را هم نخواهیم شناخت، یا حتی مکانمان را هم فراموش می کنیم، یا حتی اسممان را فراموش می کنیم. تازه اسم دیگر به چه دردمان می خورد؟ هیچ سگی سگ دیگر را از روی نامش تشخیص نمی دهد. سگها یک دیگر را از بوی هم می شناسند. ما هم شده ایم نسل دیگری از این سگان که تنها یک دیگر را از روی او یا حرف زدن می شناسیم و باقی چیزها، خصوصیات چهره، رنگ چشم و یا مو اهمیت ندارند. در واقع این داره در مورد اون موقعیتی صحبت میکنه که حالا همه کسانی که دچار این بیماری عجیب کوری شدن و به جای اینکه همه چیز براشون تیره باشه، یک حاله سفیدی جلوی چشمشون پدیدار شده، اینا کنار هم توی آسایشگاهی آمدن و گرد آمدن و اون اتفاقات عجیبی که اونجا میفته. حالا اگر مایل بودی در مورد خلاصه ای از داستان هم میتونیم صحبت بکنیم.
بله حتما، یه فاصله بگیریم اگه بشه به صورت خلاصه.
خلاصه بشه.
اتاق بدون کتاب مثل جسم بدون روح است.
تالار آینه.
داستان کوری در یک چهار راه آغاز میشه. راننده اتومبیلی به ناگاه دچار کوری میشه و به فاصله اندکی تمام مردم شهر یکی بعد از دیگری دچار کوری میشن و حاله سفید رنگ بعد از کور شدن مقابل چشم افراد ظاهر میشه و برخلاف بیماری کوری که در اون همه چیز سیاهه، افراد دچار دیدی سفید میشن. دولت تمام افراد نابینا رو جمع‌آوری میکنه و توی یک آسایشگاه اسکان میده. در بین تمام نابیناها تنها یک نفر وجود داره که بیناییش از دست نرفته و به دروغ میگه که من کور هستم. او همسر یک چشم‌پزشکه که برای اینکه بتونه کنار همسرش بمونه دست به یک چنین کاری میزنه. در آسایشگاه افراد برای تهیه غذا و پوشاک و تامین نیازهاشون به بدترین کارها دست میزنن و اصول اخلاقی و انسانی رو زیر پا میگذارن. کم کم تمام افراد شهر نابینا میشن و وضعیت بسیار دشوارتر. وضعیت کمبود غذا مخصوصا باعث میشه که کم کم خوی حیوانی در افراد بروز پیدا بکنه. من برای اینکه دوستان علاقمند بشن ببینن چه اتفاقی میفته، بقیه داستان رو خدمتون نمیگم. کتاب کوری نوشته ژوز ساراماگو رو که یکی از برندگان نوبل ادبیات هست،
ترجمه که
ترجمه های مختلفی ازش صورت گرفته، به نظر میرسه که دوستان باید انتخاب بکنن. مثلا آقای مهدی قبرایی این کتاب رو ترجمه کرده، یکی از ترجمه های خیلی خوبه، اما ترجمه های دیگری هم در بازار هست که دوستان با یک تحقیق میتونن یکی از بهترین ها رو انتخاب بکنن و یک تجربه تکرار نشدنی داشته باشن. چون هر چقدر ما بگیم الان خلاصه داستان رو تعریف میکنیم، واقعا در مورد بعضی از کتاب ها شدنی نیست. دیدی که میگن مثلا بله، این فیلم رو باید دید، این کتاب رو باید خوند،
نمیشه توضیح
و باید تجربهش کرد. اصلا به نظرم آقای علایی ما باید به عنوان یک معیار در نظر بگیریم. یه وقتایی میریم به تماشای یک فیلم و خیلی لذت میبریم، بعد میایم به یک دوستی میخوایم توصیه بکنیم که تو هم برو این فیلم رو ببین، اصرار داره ببینه درباره چیه. واقعا کافی نیست. یعنی خیلی وقتا من به دوستان میگم که باید دید، یعنی این فیلم رو باید تماشا کنی، چون فیلم تماشایی هستن. اگر قرار بود شما حظی رو که از تماشای فیلم ببری با تعریف کردنش هم ببری، که اون وقت این فیلم اصالت رسانه‌ای خودش هم انجام نداده بود. در مورد ادبیات هم همینطوره. من یک جمله‌ای خوندم از یک نویسنده بسیار خوب و یک شاعر بسیار خوب، میگفتش که من هر روز دوز ادبیاتمو باید مصرف کنم. یعنی مثل کسانی که یک دچار یک بیماری هستن، مثلا یک قاشق شربت به عنوان دارو باید مصرف کنن، میگفت که من دوز ادبیاتم رو روزانه باید مصرف کنم وگرنه دچار گرفتاری و بیماری میشم. و چقدر مهمه که بدونیم غذای روح ما و داروی شفابخش روح ما میتونه همین کتابهای خوب و آموزنده و انسانی و با ارزش باشه.
دقیقاً.
خیلی متشکرم از شما عبدالله علایی عزیز، سپاسگزار از همه شما که با این تالار آینه همراه بودید. 30900 این سامانه پیام کوتاه ماست و با ما در تماس باشید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون باشه.
خدا نگهدار.
خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من، ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران زرف رازم. دل می جوید خاک تو را، آینه پاک تو را، جان می گوید نام تو را، پیوسته پیغام تو را، جلوه نمایی با دل جویی با زیبایی، درد گشایی در هر جایی بزمارایی، تو به عالم خاک پاکم نور امید فردایی، تو هم دل و هم جانی خورشید من ایرانی. تو به تن چون جان آمد، جان ز به جان آمد، چون خاک بدن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد، با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من، ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران سرفرازم.
ساعت 23 به رادیو ایران خوش آمدید.
به دلخنده دلخنده دلخنده.